أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين، سيما بقية الله في الأرضين، واللعن على أعدائهم أجمعين. بحث راجع به قسم اول از استصحاب کلی به اینجا رسید که عرض کردیم به نظر ما استصحاب کلی قسم اول جاری است حتی اگر اثر شرعی برای صرف الوجود کلی ثابت نباشد، بلکه برای افراد ثابت باشد یا برای کلی به نحو مطلق شمولی ثابت باشد و معارضه نمی کند این استصحاب کلی و جامع با استصحاب عدم این دو فرد مشکوک. و اگر ما قائل به معارضه بشیم به نظر می رسه که فرقی نکنه که ما مثل بهوس قائل به رکنیت واقع الحدوث بشیم یا مثل مشهور قائل به رکنیت یقین به حدوث بشیم. توضیح و ذالک. در کتاب ازوا و آرا فکر کردن که شبهه معارضه بین استصحاب مثلا جامع حدث بعد از اینکه بلل مشتبه بین بول و منی خارج شد و ما علم پیدا کردیم به جامع حدث مردد بین حدث اصغر و حدث اکبر، سپس شک کردیم که آیا ما وضو گرفتیم بعد از آن؟ آیا غسل کردیم بعد از آن؟ استصحاب بقای جامع حدث که مردد است بین حدث اکبر و حدث اصغر جاری می شود برای تنجیز آثار حدث اصغر و حدث اکبر که وجوب وضوع و وجوب غسل است، ولیکن تعارض می کنند با استصحاب عدم حدث اکبر و عدم حدث اصغر. ولیکن در کتاب ازوا گفتن اگر ما قائل بشیم به رکنیت واقع الحدوث مشکلی نداریم، چون صحیحه عبدالله ابن سنان میگه انک عرته ایاه و هو طاهر ولم تستیقن انه نجسه فلا تغسله من اجل ذلک. مفادش این است که کل حادثه باق ظاهرا مادام شک. ما نسبت به اون حدثی که واقعا حادث شده بود خب استصحاب بقا داریم، نسبت به اون حدثی که واقع نشده بود که مثلا فی علم الله حدث اکبر است اگر اون بلل منی نباشد و بول باشد، پس فی علم الله اونی که واقع شد حدث اصغر بود اگر بول باشد اون بلل مشتبه، فی علم الله حادث حدث اصغر بود و نه حدث اکبر. حدث اصغر استصحاب بقا دارد، حدث اکبر استصحاب عدم دارد، تعارضی نیست. ایشان گفتن طبق رکنیت واقع الحدوث که از صحیحه عبدالله ابن سنان فهمیده شد، ما دیگه سه تا استصحاب نداریم، استصحاب عدم حدث اکبر، استصحاب عدم حدث اصغر، استصحاب جامع الحدث المعلوم بالاجمال، ابدا. ما دو واقعه داریم، یکی حدث اکبر، یکی حدث اصغر. در حدث اصغر اگر فی علم الله اون بلل بول باشد، حالت سابقه وجود حدث اصغره، رکن استصحاب بقاء حدث اصغر تام است، و حالت سابقه در حدث اکبر عدم حدث اکبر، رکن استصحاب عدم حدث اکبر تام است. فعین التعارض، اون وقت چون ما نمیدانیم که آیا اون بلل مشتبه بول بود یا منی، پس نمیدانیم کدام یک استصحاب بقا داشت، کدام یک استصحاب عدم. میشود علم اجمالی به این که یکی از این دو حدث استصحاب بقا دارد، یا حدث اصغر استصحاب بقا دارد اگر اون بلل مشتبه بول بود، و یا اگر اون بلل مشتبه منی بود حدث اکبر استصحاب بقا دارد. می شود علم اجمالی به جریان استصحاب در یکی از این دو حدث، و این می شود منجز. علم به وجود حجت داریم یا بر بقای حدث اصغر که موجب وجوب وضوع است، یا بر بقای حدث اکبر که موجب وجوب غسل است، و این موجب احتیاط خواهد بود. به نظر ما این مطلب درست نیست. ما باید مشکل رو اساسی حل کنیم. خوب دقت کنید، اگر مشکل اساسی حل نشود برای رفع معارضه، فرقی نمی کند یقین به حدوث روک باشد یا واقع الحدوث. ما برای اینکه این مطلب روشن بشود مثال بزنیم از خود مبانی بحوث و ازواء و آراء. دو اناء بود، حالت سابقه هر دو اناء نجاست بود. دیروز یقین کردیم یکی از این دو اناء پاک شد. خوب دقت کنید، امروز احتمال میدیم همون انایی که دیروز پاک شد باز نجس شد. آقا ما یک واقع طهارت داریم در اناء الف، مربوط به پریروز، مربوط به چند روز قبل. عذر میخوام، ما یک واقع نجاست، چون این دو انا حالت سابقه شون نجاست، یک واقع نجاست داریم در این انا الف پریروز، یک واقع نجاست هم داریم در انا به پریروز. رکن استصحاب واقع الحدوث است، از این جهت واقع حدوث نجاست در هر دو انا پریروز بود. رکن دیگر استصحاب شک در بقاء آن است، که بالوجدان ما شک در بقاء آن داریم، ما شک نداریم در بقاء نجاست اناء الف، ما شک نداریم در بقاء نجاست اناء به. پس ارکان استصحاب به نجاست هم در اناء الف تمام است، هم در اناء به، و مفتابه هم در بحوث و کتاب ازوا همینه که هر دو استصحاب نجاست دارن. این که ما دیروز علم پیدا کردیم به نجاست احدهما، این رکن استصحاب را رکن استصحاب نجاست را در این دو انا از بین نبرد. چون رکن استصحاب نجاست در این دو انا یکی واقع و حدوث نجاسه بود که هست، یکی هم شک تفصیلی در بقای آن که این هم محقق است. بله ما دیروز علم پیدا کردیم به یه واقع و طهاره فی احده ما، این که رافع ارکان استصحاب نجاست در این انا و اون انا نیست. ولذا دیروز هم استصحاب نجاست این انا جاری بود، هم استصحاب نجاست اون انا، و خودشون گفتن دست به هر کدوم از این دو انا بزنید دستتون نجس می شود. امروز شک داریم در بقاء طهارت احدهما، آیا اون طهارت احدهمای دیروز که مورد علم وجدانی اجمالی بود و مانع نبود از تمامیت ارکان استصحاب نجاست در این دو انا، امروز که این علم اجمالی از بین رفت و ما شک در بقای این طهارت احده ما پیدا کردیم، باعث می شود ارکان استصحاب نجاست در این دو انا از بین برود؟ علم به واقع طهارت احده ما دیروز رافع ارکان استصحاب نجاست در این دو انا نبود. امروز که دیگر علم هم نداریم به واقع طهارت احده ما، شک در بقای طهارت احده ما داریم، این باعث میشه بگیم ارکان استصحاب نجاست دیگر در این دو انا مختل شد. آقا دیروز واقع و طهارت احده ما بود، علم وجدانی با آن هم بود، این باعث نشد ارکان استصحاب نجاست در این دو انا از بین برود. امروز یک استصحاب دیگری، یک استصحاب دیگری شکل میگیرد، استصحاب سوم، استصحاب طهارت احده ما، ارکان این استصحاب هم تمام است، میشه سه استصحاب. آقا ما سه واقع الحدوث داریم، سه واقع الحدوث داریم، یک واقع و حدوث نجاست این انا الف و شک تفصیلی در بقای آن، دو واقع حدوث نجاست انا ب و شک تفصیلی در بقای آن، سه واقع حدوث طهارت احده ما و شک در بقای آن. سه ارکان استصحاب است امروز. دیروز علم وجدانی داشتیم به واقع طهارت احده ما، یعنی حالت، یعنی حادث شده بود طهارت احده ما و این حدوث هم معلوم به وجدان بود. شما گفتید آقا استصحاب نجاست هر دو انا جاریست، دست به هر کدام بگذاری دستت نجسه. امروز که این علم سوس شد، آب شد، تبدیل شد به شک، بگید دیگر ارکان استصحاب در این نجاست این دو انا مختل شد به خاطر اینکه شما شک دارید در بقای طهارت احده ما. آقا دیروز که علم داشتیم به طهارت احده ما، ارکان استصحاب نجاست را مختل نکرد. امروز آقا دیروز واقع طهارت احده ما بود بل وجدان، اما گفتید ارکان استصحاب نجاست این انا که واقع و حدوث نجاسه است و شک تفصیلی در بقان تمام است، اون انا دوم هم همینطور. امروز که ما این واقع طهارت احده ما دیروز شده مشکوک البقا، بگیم ناگهان ارکان استصحاب نجاست در این انا مختل می شود، چه وجهی دارد این مطلب؟ ما سه ارکان استصحاب داریم. آقا واقع و حدوث نجاست پریروز از شک تفصیلی در بقانم هست، واقع حدوث
نجاست انائبه و شک تفصیلی در آن است. واقع حدوث طهارت عهد ما و شک در آن است. سه ارکان استصحاب تمام است و خود مبنای آقایون همینه. اگر میگید دیروز هم استصحاب نجاست جاری نبود، هم خلاف اطلاق دلیل استصحاب، هم خلاف مبنای خود این بزرگان است. اگر میگید دیروز استصحاب نجاست جاری بود ولی امروز دیگر جاری نیست، این که معناش اینه که علم به وجود احسن و حالنه برای استصحاب. علم اجمالی به انتقاض، علم اجمالی به انتقاض حالت سابقه در عهد العنائین، این احسن و حالنه از این که ما شک در بقا بکنیم. اگر علم وجدانی دیروز داشتیم به انتقاض نجاست عهد ما، این مانع از تمامیت ارکان استصحاب نجاست در این دو عنا نبود. ولی امروز که ما علم اجمالیمون مزمحل شد، تبدیل شد به شک در بقاء طهارت عهد ما، این شک موهون اما مثل بمب منفجر کرد ارکان استصحاب را در نجاست و حاضین العنائین. این نه عرفیست نه مطابق با ادله است. ولذا میبینید تو این مثال خب هر سه استصحاب جاریست، هم استصحاب طهارت عهد ما امروز جاریست، چون استصحاب به قول خود شما در عناوین جاری میشود. ما سه عنوان داریم، عنوان هذا العناء ارکان استصحاب نجاستش تمام است، واقع حدوث نجاست پریروز، شک تفصیلی در بقا. عنوان عناء ثانی همینطور، و یک عنوان ثالث داریم طهارت عهد ما، این هم واقع و حدوث طهارت عهد ما دیروز محقق شد، امروز هم شک در بقا است، ارکان این استصحاب سوم تمام است. و چون با هم تنافی ندارند هر سه جاری میشوند. اما در استصحاب طهارت کلل عنائین که دیروز هر دو عنا پاک بودند، بعد علم پیدا کردیم یکی از این دو عنا نجس شد اجمالا، و احتمال میدیم امروز همون عنا نجس معلوم به اجمال هم پاک شده باشد. بله، سه استصحاب داریم حتی بنابر نظریه واقع الحدوث. ما که مشکلی در واقع الحدوث نداریم، ما یه واقع حدوث طهاره داریم در این عنا، یه واقع حدوث طهاره داریم در اون عنا، یه واقع حدوث نجاست فی عهد ما داریم. واقع و خوب دقت کنید، واقع حدوث نجاست این عنا الف فی علم الله، تا علم تفصیلی به آن پیدا نشود که استصحاب را از بین نمیبرد. آقا ما نسبت به یقین به حدوث گفتیم یقین به حدوث رک نیست، واقع الحدوث کافی است، اما نسبت به بقا کسی نمیگوید که واقع الارتفاع کافی است. یقین تفصیلی به ارتفاع اون حالت حادثه باید باشد تا جلوی استصحاب را بگیرد. من که یقین تفصیلی به ارتفاع طهارت این عنا الف ندارم، ارکان استصحاب طهارت او جاری است، واقع و حدوث طهارم قبلا بود، عنا به هم همینطور. بله، نجاست عهد العنائین هم حالت سابقه داره، شک در بقایش داریم، استصحاب نجاست عهد العنائین هم میکنیم. ولی اینجا چون تنافی هست بین این سه استصحاب، تناقضه، نمیشه شاره بگه یکی از این دو آب نجس است ولی بگو هم آب الف فاکست هم آب به، تناقض داره. چرا؟ برای اینکه وقتی میگه آب الف پاکه یعنی میتونی بخوری، آب ف پاکه یعنی میتونی بخوری، یعنی هر دو رو میتونی بخوری. وقتی میگه یکی از این دو آب نجس است، یعنی لااقل یکی از این دو آب رو نخور، جمع نمیشه، هم استصحاب طهارت این عنا اون عنا، یعنی همین رو میتونی بخوری همونو، استصحاب نجاست عهد ما یعنی لااقل یکیشو نخور.
چون تناقض در معدا داره عرض کردیم عرف میاد میگه بابا این حالت سابقه اجمالیه نجاست عهد ما اولاست به استصحاب و به بناء عملی بر بقایان، چون اقرب است به زمان فعلی. و ان شئت قلت، اگر ما دیروز علم اجمالی داشتیم به نجاست عهد و هذین الانائین، این علم اجمالی دیروز عقلا و عقلا جلوی استصحاب طهارت ها رو در این دو اینا می گرفت و مانع از جریان اینها بود. عرف دیگه نمی پذیره که امروز که ما علم اجمالیمون تبدیل شده به شک بگیم اون استصحاب طهارت ها بر می گردند، اون استصحاب طهارت ها جاری می شوند. این رو عرف نمی پذیره و به نظر ما همون مطلبی که ما در بحث اشتغال گفتیم عرفاً واضحه که اون در موارد تنافی ها، نه در مثالی که تنافی بین سه استصحاب نباشد، در جایی که تنافی هست در سه استصحاب، اینجا عرف میگه بابا این حالت سابقه دیروز بود، خب این مقدم است بر حالت سابقه پریروز، اگر نباشه استصحاب جاری میشه، خب این جاری میشه و جلوی اون دو استصحاب طهارت انائن رو از پریروز میگیره. و عرض کردم دیروز علم اجمالی که مانع از جریان استصحاب طهارت بود، عرف دیگه این دو استصحاب طهارت رو مرده حساب میکنه، دیگه دو مرتبه زنده بشن این عرفی نیست. ولذا ما اصرارمونه که معارضه باید شبهش حل بشه، حل نشه دلتون رو خوش کنید که آقا ما واقع الحدوث را رکن میدانیم طبق سید عبدالله ابن سنان مثلا، تعارض در لا تنقض الیقین به شک است که یقین به حدوث را رکن میگرفت، سید عبدالله ابن سنان واقع الحدوث را رکن میگرفت و اینجا ما دو واقع الحدوث بیشتر نداریم. اونی که فی علم الله حدث اصغر موجود شد، او حالت سابقش وجودی است، استصحاب وجود داره. اگر این بلل بول بود معنی نبود، حدث اکبر حالت سابقش عدمی است، استصحاب عدم داره، فلا تعارض، نه این درست نیست. اما استصحاب قسم ثانی از کلی، استصحاب ما منبه عرفی ذکر کردیم، گفتیم اگر دیروز علم اجمالی داشتی چجور این استصحاب طهارت ها میمرد، از بین میرفت دیگه. عرف بعد از این که شک در بقای نجاست عهد ما کردید، دیگه بگه اون دو استصحاب طهارت زنده میشه و با استصحاب نجاست عهد ما تعارض میکنه، اینو عرفی نمیدونه. و نکتهش رو هم عرض کردم که حالت سابقه قریبه اولاس به بناء بر آن تا حالت سابقه بعیده که بخواهد ضد آن عمل بکند. قسم ثانی از استصحاب کلی سه فرض دارد. ما فعلا فرض اول رو بحث میکنیم که اثر شرعی رفته رو صرف الوجود کلی، مثلا حدث، صرف الوجود حدث موضوع است برای حرمت مست کتابت قرآن، اکبر بودن و اصغر بودن هیچ نقشی در این حکم ندارد. و اینطور نیست که اگر کسی بگوید حدث اصغر و حدث اکبر با هم جمع می شوند، کما این که بعضی ها میگن می شود شخص هم محدث به اکبر باشد هم به اصغر، بگیم دو تا حرمت مست کتابت هست، نه، یک حرمت مست کتابت رو صرف الوجود حدث رفت. حالا اگر ما بعد از این بلل مشتبه وضو گرفتیم، خب گفته میشه که اگر حدث اصغر بود فهو مرتفع آن یقینا، و اگر حدث اکبر بود باق یقینا او محتمل البقا. به این میگن استصحاب کلی قسم ثانی. مرحوم شیخ انصاری قبلا قائل نبود، به جریان استصحاب در قسم ثانی کلی. نقل می کنند مرحوم فاضل اردکانی نظر ایشان رو تغییر داد، ولی در معاصرین صاحب منطق الاصول مصرن که استصحاب کلی قسم ثانی جاری نیست. مرحوم آسد اسماعیل صدر هم وقتی آمد نجف یک حل من مبارزی طلبید، گفت استصحاب کلی قسم ثانی رو اونهایی که جاری می دانند یک نقضی برای اونها آوردم از کاظمین یا کربلا، حالا قابل جواب نیست. نقض چیه؟ یک نقضی کرد اسمش رو شبهه عباییه. گفت این عبای من نمیدونم طرف راستش نجس شده یا طرف چپش، و من طرف چپش رو شستم قشنگ با آب فرات رفتم شستم، دست میزنم به طرف راست عبا که هنوز نشستم، شما چی میگید؟ میگید دستت پاکه دیگه. چرا؟ بعضی ها فهم میکنن چون ملاقی بعض اطراف محکوم به طهارته. نه، حتی اگه ملاقی بعض اطراف هم در جاهای دیگر مشکل داشته باشد اینجا مشکل ندارد. چرا؟ برای اینکه ادل الملاقا که طرف چپ عباس از محل ابتلا خارج شده و پاک شده، دیگه ما علم اجمالی نمیتونیم ادعا کنیم یا دستم نجس است که به این طرف راست عبا زدم یا این طرف چپ عبا نجس است. طرف چپ عبا که شسته شد قبل از این ملاقات، پس این دست من محکوم به طهارت. بعد میام دست خیس رو میکشم به طرف چپ عبا، یا خود طرف چپ عبا خیسه تازه در آب فرات شستمش. آقایون استصحاب، طرفداران استصحاب قسم ثانی کلی، شما نظرتون راجع به این دست من چیه؟ تا حالا دست من محکوم به طهارت بود، الان ملاقات کرد با یک چیزی که واقعا طاهره. خب تو ارتکازتون اینه که خب وضعیت که عوض نشده که، خب دست من بعد از اینکه خورد با این طرف چپ عبا خورد به یه چیزی که واقعا پاکه، باید پاک باشه دیگه. اما شما استصحاب کلی قسم ثانی رو که قائلید باید بگید نجس است. چرا؟ برای اینکه این دست من ملاقات کرد با یک جایی که قبلا نجس بود، چون من دستم را به هر دو طرف عبا زدم، پس یقینا دست من ملاقات کرد با جایی که قبلا نجس بود، و استصحاب میگوید اون جایی که قبلا نجس بود هنوزم نجسه. بله، اگر اون جایی که نجس بود طرف چپ عبا بود یقینا پاک شده، اگه طرف راست عبا بود چون شسته نشده یقینا نجسه. ولی شما که استصحاب کلی قسم ثانی رو قبول دارید که گوشتون به این حرفا بدهکار نیست، که هرچی میگن مخالفین شما که این کلی اگر در ضمن فرد قصیر بود معلوم الارتفاع و اگر در ضمن فرد طویل بود مقطوع البقا هست، پس علا عهد تقدیرین مقطوع الارتفاع است اگر در ضمن فرد قصیر بود. شما که میگید این حرفا رو ما قبول نداریم، بسم الله، پس بگید این دست من محکوم به نجاست شد با ملاقات یک جسم طاهر قطعی. آی خوی فرموده ملتزم میشی، آی صد میگه جد ما اسد اسماعیل صد یه نقضی کرد، فکر کرد کسی ملتزم نمیشه، وقت آقای خویی میفرماد ما ملتزم میشیم این خلاف ارتکازه. حالا دیگه بعد از این شروع شد این بحث که اومدن گفتن نخیر، این شبهه عبائیه استصحاب کلی نیست، استصحاب فرد مردده، چون نجاست این طرف عبا و نجاست اون طرف عبا اینها موضوع احکامن به نحو انحلال، نه به نحو صرف الوجود. یعنی نجاست این طرف عبا یک موضوع مستقله برای مانعیت فصلات، برای منجزیت ملاقی. نجاست اون طرف عبا یک موضوع مستقله برای مانعیت فصلات، برای منجزیت ملاقی. اینجور جواب دادن. پس اسد اسماعیل صدرم منکر استصحاب کلی قسم ثانی بود با این نقص. آیه در منتقل اصولم که سریعاً گفتن ما استصحاب کلی قسم ثانی رو قبول نداریم. وجوهی که ذکر شده در رد استصحاب کلی قسم ثانی، وجه اول گفتن آقا قضیه متعقنه و مشکوکه در استصحاب باید یکی باشد، وحدت داشته باشد. در استصحاب کلی قسم ثانی وحدت ندارد این قضیه متعقنه و مشکوکه. چرا؟ گفتن برای اینکه اونی که یقین به حدوث آن خورده است، شما یقین دارید، مثلا در همین مثال حدث، یقین دارید یک ساعت پیش به وجود حدث، سواء کان فی ضمن الحدث الاصغر او فی ضمن الحدث الاکبر، اما الان که وضو گرفتید باز میتونید بگید من شک دارم در بقای اون حدث، سواء کان فی الحدث الاصغر او الاکبر. ابدا، شما الان شک دارید در بقای حدث اکبر. اونی که مشکوک البقائه شک در بقای حدث اکبر علا تقدیر الحدوث، ولی اونی که متعقن الحدوثه یقین به حدوث حدث در یک ساعت قبل دارید، سواء کان فی ضمن الحدث الاصغر او فی ضمن الحدث الاکبر. جوابی که از این وجه میدن، میگن آقا شما الان دو تا شک دارید، یک این که شک دارید در وجود فرد طویل، وجود حدث اکبر قبول، ولیکن یک شک دیگری بالوجدان دارید، شک در بقای اون حدث موجود در یک ساعت قبل. بله، منشأ شک شما در بقای اون حدث معلوم بالاجمال یک ساعت قبل، شک در این است که اون حدث در ضمن حدث اصغر موجود شد یا در ضمن حدث اکبر، این منشأ شک است. و الا شما شک دارید در بقا اون حدث معلوم بالاجمال. مثل این میماند که شما علم دارید که زید موجود شد، زیدم بیش از 50 سال عمر نمی کنه. این خانواده یه خانواده این بیش از 50 سال عمر نمی کنن، نارسای قلبی دارن، 50 سال بیشتر عمر نمی کنن. خب نمی دونید آیا زید در سال مثلا 1340 به دنیا آمد که 50 سال عمر کرده و دیگه چند سال قبل رحلت کرده، یا در سال 1350 به دنیا آمد که حالا یک 5 سالی وقت داره. میشه بگید که آقا من شک ندارم در بقای زید؟ شک دارید در بقای زید، ولو من شک شما این است که نمیدانید تاریخ تولد او 1340 است، حتی یکون میتن قطعا، یا 1350 50 هست حتی یکون حیان قطعا. بالاخره این منشأ شک مهم نیست، مهم اینه که الان شک دارید در بقاء زید. اینجا هم همینه، شما بل وجدان شک دارید که در بقاء اون حدث موجود دیروز. در این مثال فیل و پشه، شما میدونید دیروز در این خانه یک حیوانی بود، اگه فیل بود امروز هم هست، اگه پشه بود که همون با همون یه روز بیشتر دوام نداره مثلا با این هوای آلوده، خب از بین میره. بالاخره اون حیوان دیروز مشکوک البقاه، ولو منشأ شک که در بقا آن این است که نمیدانیم اون حیوان دیروز فیل بود یا پشه. در منتقل اصول گفتن نخیر، مطلب به این واضحی نیست که شما میگید این وجه اول وجه قویه. چرا؟ برای اینکه استصحاب باید متعلق شکش همون متعقن سابق باشه. یقین ما به واقع تعلق گرفته است، نه به عنوان احد هما. یعنی چه؟ یعنی این که ایشون میگه که آقا وقتی من مثلا یک صدایی شنیدم از این خانه، نمیدونم صدای پشه است یا صدای نفس فیله، من این پیدا میکنم به وجود اون حیوانی که این صدای اوست و اون فی علم الله اگر پشه بود، یعنی علم من تعلق گرفته است به وجود پشه دیروز. اما امروز چطور؟ امروز شک دارم در وجود پشه؟ نه، امروز من شک دارم در وجود فیل. دیروز ممکن است اگر فی علم الله اونی که موجود بود پشه بود، علم من تعلق گرفته به وجود پشه فی علم الله. پس متعلق یقین شاید وجود بق فدار باشد اگر فی علم الله بق بود، ولی امروز دیگر شک در بقای آن ندارم، شک در وجود فیل دارم، ولذا نمیتونم به قول مطلق، نمیتونم به قول مطلق بگم حادث دیروز مشکوک البقا است. حادث دیروز اگر بق بود مشکوک البقا نیست. خب این فرمایش منتقل اصول ظاهراً مبتنی است بر نظری که ایشون در علم اجمالی انتخاب کرده. ایشون در علم اجمالی تفصیل داده، میگه یک وقت نسبت علم اجمالی به یک فرد فی علم الله متعینه، ولو من نمیدانم، من دیدم یک قطره خون افتاد اما نمیدونم تو این اناء غربی افتاد یا اناء شرقی. خب این فی علم الله متعینه، من علم پیدا میکنم به نجس بودن ما وقع فیه تلک القطره. تو واقعا ممکن است اناء دیگر هم نجس باشد، ولی دیگه مصداق ما وقع فیه تلک القطره المرئیه من الدم نیست، ممکن است اناء دیگر بول در او افتاده باشد. اینجا میگه علم اجمالی تعلق گرفته به فرد معین فی علم الله. بله، گاهی نسبت علم اجمالی به دو طرف علی حد سواه. مثل چی؟ مثل اینکه یک خبر گفت زید قائم است، یک خبر گفت زید قاعد است، و من میدونم یکی از این دو خبر دروغه، شاید هر دو خبر دروغ باشه و زید نه قائم باشه نه قائد مستلقی باشه، علم دارم به کذب احد الخبرین.
و فی علم الله، اگر هر دو خبر کاذب بود خدا هم تعین ندارد نزدش، که اون خبر معلوم الکذب اجمالا خبر اول است یا خبر دوم، چون هر دو فی علم الله کاذبند و این زید نه قائد بود نه قائم، و شما هم به خاطر امتناع اجتماع زدین علم پیدا کردید به کذب عدل خبرین. خب این نسبت این علم اجمالی به هر دو طرف علا حد سواه. اینجا گفته علم اجمالی به جامع تعلق میگیره، به عنوان احد و ما تعلق میگیره. طبق این مبنا خب عرض میکنیم شما اولا باید تفصیل میدادید اینجا. خب در بعضی از مثال ها ما نسبت علم اجمالیمون علا حد انسواه به دو طرف. مثلا همین بلل مشتبه، خب بلل مشتبه بین و بول و منی، خب من یه بلل مشتبهی دیدم دیگه. خب یا مثلا یک مخبر صادقی گفت یکی از این دو آب نجس است. اگر فی علم الله هر دو آب نجس باشد، تعین ندارد که اون اناء معلوم الاجمال کدام است. در این بلل مشتبه هم یک تعینی ندارد. خب بله نمیشه هم بول باشه هم منی این بلل، ولی بالاخره اینجور نیست که من قبلا میدانستم بول است یا منی است بعد نسیان کردم تا بگید یک واقع معینی دارد. از اول علم من بیشتر از این نیست که این بلل معذی نیست، وعدی نیست، وعظی نیست، پس یا بول است یا منی. این که نسبت علم اجمالی را به هر دو از عد سوا بودن خارج نمی کنن. اینجا شما نمیتونید بگید علم اجمالی به واقع تعلق گرفته، پس باید تفصیل میدادید. ثانیاً بله اولا دلیل شما اخست از مدعاست. شما تفصیل دادید در علم اجمالی بین دو فرض، گفتید گاهی علم اجمالی به فرد معین فی علم الله تعلق میگیرد، جایی که سبب علم اجمالی منطبق است بر یک طرف، مثل که قطره ای از دم افتاد فی علم الله بر اناء شرقی. من نمیدونم، خب میگم اون انایی که وقفیه تلکت قصدت و مردم نجس است و این تعین دارد فی علم الله، ولی خود شما گفتید گاهی علم اجمالی به جامع تعلق میگیرد اونجایی که تعین ندارد، مثل علم اجمالی به کذب احد الخبرین اگر فی علم الله هر دو کاذب باشن تعین ندارد که کدوم یک معلوم به اجمال است. خب پس در این که میگید علم اجمالی شاید دیروز تعلق گرفته به وجود بقف دار، این درست نیست. این در جایی است که علم اجمالی به فرد معین فی علم الله تعلق بگیرد. گاهی یک مخبر صادقی میگوید در این خانه یک چیزی هست، یا بق یا فیل، شاید هم هر دو باشه. اگه هر دو باشه معلوم به اجمال شما بق یا فیل تعین نداره. پس این دلیل شما خاص از مدعاست. شما به طور مطلق نمیتونید بگید علم اجمالی به فرد معین اندالله تعلق گرفته است. دیروز شاید اون فرد معین اندالله بق بود، دیروز علم داشتیم به وجود حیوانی که فی علم الله بق بود، و امروز دیگه شک در بقا او نداریم. پس این دلیل شما اخست از مدعا شد. ثانیاً حتی در مواردی که سبب معین دارد علم اجمالی، ان شاء الله فردا عرض خواهیم کرد که علم اجمالی به فرد معین عند الله تعلق نمیگیرد. تأمل بفرمایید ان شاء الله تا فردا.